الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاز مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. در روایات نهم از روایاتی که بر قتال با کفار به ما و کفار یا مشرک دلالت میکرد، روایات باب سیف هست که 3 یا 4 تا روایت اجمالا من آوردم، ممکنه بیشتر هم باشه و مشهورش همین هست. روایت اول رو که اجمالا مرور کردیم و یعنی اصل متن و سندش رو گفتیم، یه بار دیگه مرور سریع بکنم که محمد ابن یعقوب کلینی، عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد، علی ابن حکیم، ان عمر ابن عبان، ان ابی عبدالله، سند صحیحه و قال از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام فرمود قال رسول الله الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف و سیوف و مقالید الجنت و النار. خب چند تا دوباره بگو. در قبلی و قبلتر، حتی قبلتر جهاد بود، قبلی سیف بود که 5 گونه سیف رو بر شمرد که سیف بر علیه فلان، بر علیه فلان، علیه فلان، علیه فلان. این روایات کلن میخواد بگه در اسلام سیف موضوعیت داره، کاری نداره که سیف جهاد، قتال، بقیه، قصاص، اصلا بناش دیگه کار نداره. میگه اسلام به برکت شمشیره که رشد کرده. تقریبا روایت سیف میخواد اون نقش شمشیر رو توی توسعه اسلام بیشتر بیان کنه. لذا من اینجا چیزی که هست میگه الخیر کله فی السیف 1، تحت ظل سیف 2، لا یقیم الناس الا سیف اینم 3، و فقره 4 و سیوف و مقالید الجنت و النار. 4 تا فرضه که گفته سیف، و منظور از سیف هم حالا باید معلوم کنیم که این سیف یعنی چی. حالا سیف معنای جنگ، قتال، و یا اینکه نه، به معنای قدرت و حاکمیت و اقتدار. طبیعتا اینو باید معلوم کنم، اما اونی که ظاهره و به همین هم استناد کردن و چه بسا اینکه امام صادق از پیامبر نقل کرده و تو اون زمان هم بوده، شاید مثلا ناظر به همین بحث قتال و جنگ و جهاد باشد که طبعا این روایت اگر داره بر جهاد باشد، قتال باشد، طبیعتا حضور امام رو همین وسط منتفی میدونه. یعنی اونایی که در بحث جهاد ابتدایی بخواهم مطرح کنن و این روایت رو محل کلام قرار بدن، اینجا دیگه بحث از امام و اذن امام و حضور امام طبیعتا اینجا هم نیست. ظاهر از روایت که سیف خیر هست مطلقا، چون هم که طبیعتا خیر مطلق که پذیرفته شده نیست، سیف کلن مگر سیف جهاد باشد که طبیعتا با ظاهرش همینطور باشه. به قرینه بعدی ها که تحت ظل سیف و نمیدونم لا یقیم الناس الا سیف به معنای هر شمشیر نیست، چون شمشیر باطل که خیر نیست، معلومه اون نیست، بیشتر شمشیر حق یا در راه حق زده میشه، منظورش اونه طبیعتا. و ظاهرش هم اینه که اسلام به برکت شمشیر رشد کرده و لذا این که سیوف مقالید الجنت و النار، یعنی به برکت سیف و شمشیر بود که انگار جزیره العرب مسلمان شدند و تمکین کردند و احترام کردند و به تعبیر مسلمان شدند. ظاهرش اینه. و باز هم انگار به ذهن میاد که بحث از شمشیر، شمشیر بین توی سیاست داخلی انگار نباشه. توی سیاست داخلی که بگیم حالا مثلا بین شهروندان، بین مسلمون ها، مثلا فرض کنید که شمشیره که موجب میشه رو به بهش برن، این هم طبیعتا منظور نیست. اونی که موجب میشه این روایت رو به ظهورش متوجه کنیم اینه که طبعا سیف بر علیه یک کسی است که مخالفتی میکند، کسی که او رو به تمکین وادار میکند، اونم طبیعتا شهروند مسلمان مطیع نیست، به کسی که مقابله میخواد بکنه که بعدم میشه طبیعتا دشمن. و کما ان الظاهر منها ان السيف لا يستخدم بین المواطنین بل يجب ان يشهر قبال الاعداء من الكفار والمشركين. بعدم انگار به نظر میاد ظاهرش اینه. فهذا البيان فبهذا البيان يعرف ان السيف المستخدم في الجهاد والقتال هو القاضي بين المسلمين والكفار. به برکت شمشیره که بین این دو تا فاصله میفته و شمشیره که اونها رو به خضوع و تمکین وادار میکنه. این اجمالا اون چیزی که به نظر میاد ظهور روایت شامل اون بشه. اما طبعا چنین چیزی نمیتونه مراد باشه، یعنی ما بخوام بگیم اسلام به برکت شمشیر رشد کرد، چنان که برای ایران هم همینطور میگن ایران به برکت شمشیر مسلمان شد. اگه ایران به برکت شمشیر مسلمان میشد، چرا به برکت شمشیر مغول نشد؟ چرا به برکت شمشیر طرفدار اسکندر نشد؟ چرا؟ خب اونا که همینطور بود، اونا هم که شمشیر رو بودند، اونا اومدن قتال کردند و کمتر از مسلمان ها نبود، بیشتر از اونها بود و خب اونا که نشد، اگه قرار به شمشیر باشه.
اونا دعوتی نداشتن اصلا
اسکندر که دعوت داشت، که اسکندر منطقش منطق مسیحیت بود. از قضا اسکندر وقتی توی ایران اومد، وقتی با فرهنگ ایران مواجه شد، بسیاری از فرهنگای ایرانی رو بعدا منتقل کرد به مسیحیت. اونایی که نقل میکنن مثلا میگن این که تو مسیحیت یک شنبه عیده. چرا یک شنبه عیده؟ یک شنبه هم تعبیر میکنن توی انگلیسی به ساندی، روز خورشید. خورشید چه ربطی داره؟ ربطی به خورشید نداره، ربطی به اونا نداره. اینا بعدا منتقل شد توی سنت هاشون. ظاهرا اینجوری نقل میکنن که ایرانی ها اون موقع میترائیست بودن، خدای میترا رو میپرستیدن، خدای خورشید رو میپرستیدن، و بعدها اینها روز تعطیلشون رو روز خورشید نامیدن، یعنی ساندی. یا حتی بازم اینجوری نقل میکنن، خیلی توی اینترنت برید جستجو کنید هست اینها. یا نقل میکنن که مثلا تقریبا حدودا ایام میلاد مسیح، ایام شبه های چیه ما، شبه های شبه چی اون شبه یلداست، شب یلدا شب تولد میتراست. شب تولد یعنی شب تولد خورشیده به قول اونها. خورشید یعنی چین زمان متولد شده، چون یعنی یلدا بلندترین شب ساله، از فردا یواش یواش روز داره اضافه تر میشه، از شب کم میشه فاصله، یعنی روزها یواش یواش اضافه میشه، شب کوتاه میشه. یعنی فاصله، یعنی تولد میترا رو این زمان فرض میکنن. لذا اونها هم تقریبا به همین حدود این رو، تولد مسیح رو در نظر گرفتن، و شاید به خاطر مثلا اول میلادی بودنش، مثلا اول ژانویه، این رو مثلا در نظر گرفتن و اعیادشون. یا مثلا اون عید پاک و نمیدونم اون یه نون فطیری میخورن و یه چیز. اینا عمدتا سنت هاییست که از اینور گرفته شده. و میخوام بگم حالا فرهنگ ایران با اینکه ایران اسلامی هم نبود، اما اونا وقتی حمله کردن خیلی از فرهنگ های اینجا منتقل شد، با اینکه یونان برخلاف مثل مغول ها آدم های بی فرهنگ نبود، آدم های با فرهنگی بودن. بالاخره اونها فلسفه اونجا وجود داشت. وقتی اومدن اما عملا متأثر شدند، همچنان که ولو اینکه ایرانی ها با مغولا مغولی نشدند، اما که اونا اومدن مسلمون شدند. یعنی این فرهنگ انقدری بود که دیگران رو، حتی اسلام هم با اینکه اونا اومدن ایران رو فتح کردن، اما خیلی از فرهنگ های ایران رو هم منتقل کردن به اسلام. و مثلا ایرانی ها از لحاظ اداره کشور، بحث کتابت، بحث مدیریت جامعه، آدمایی بودن که سالها کار کرده بودن. خب عربستان که چنین چیزی نداشت، حکومتی نداشتن، قبیله و اینا بود و خیلی از اینا استفاده کردن. حتی مثلا همین ذمه رو میگن مال ایرانی ها بوده، که یه چیزی شبیه مثلا به جای ذمه جزیه، اینا میگفتن گردیت، یه چنین چیزی گردیت یه چنین چیزی میگفتن، از این گرفته شده. خب میگم گیر این نیست که آدم با شمشیر بخواد مثلا فرض کنید که خیلی جور هم در میاد کسی با شمشیر بخواد مسلمون بشه. ممکنه اول کار با یه شمشیر ورود شد، اما این به این معنا نیست که کسی به خاطر شمشیر مسلمون بشه. اصلا اصولا برعکس دیگه، کسی شما با یه شمشیری بیای و ظلم کنی حالت جبهه‌گیری داره، مگر اینکه وقتی آمدی ببینه نه مثلا چقدر خوبه، چقدر مثلا مطلوبه. فقط هم به اسلام کار نداره، تمدن ها اینطوری هست. شما مثلا از وقتی پای تمدن غربی تو ایران باز شد، خب عده‌ای متمایل شدن. اون ممکنه با شمشیر هم نیومد، اومد دیدن نه این حالا مثلا تمدنش یه سری چیزاش خوبه، یه سری چیزاش خوبه، متمایل شدن سبک زندگی هاشون. عده‌ای هم دیدن نه باطنش اینطوریه، متمایل نشدن. این فرهنگه که میاد خودش رو جا میندازه توی بین تمدن ها، بین فرهنگ ها، و یواش یواش انسان احساس تمایل بهش میکنه. ولی با شمشیر که کسی نمیاد به واسطه شمشیر تمایل حاصل کنه. آره ممکن اول کار با شمشیر بیاد به خاطر اینکه ائمه جور تهدید کردن کشور اسلامی رو، ایران رفته باشون مقابله کرده، اسلام رفته باشون مقابله کرده، ائمه کفر رفتن کنار. خب مردم اومدن این وسط گفتن خب اینا چقدر آدمای مثلا با فرهنگی ان، چقدر آدمای با تقوایی ان، چقدر زندگیشون مناسبه، چقدر یواشاش متمایل شدن. این اصلا ولو اینکه دعوت در او فرضه، ولو اینکه دعوت کردن به اسلام در اسلام وجود دارد، اما میخوام بگم اون چیزی که مهمه اصولا کشورها تابع اون منطقه دشمن نمیشن، مثلا اگه بدونن دشمنشون، اما احساس کنن نه دشمن نیست، برای خودشون اومده یا برای کمک بهشون اومده. اینو یواش یواش نه خودش جاوا میکنه. میخوام بگم نه در حوزه چرا اتفاقا اگه منطق نباشه که نمیشه، که خیلی از وقتا زور هست، اما آدم احساس میکنه خب حالا به نفعشه. یه وقتی بینی که احساس میکنه به نفعش نیست، هر جور که باشه یواش یواش برمیگرده.
پاترولای زرد کویته آقای دهش هست بعد تجربی برخورد میکردن
چیشی زرد؟
بعد تجربی برخورد میکردن دهد شلاق تا تقریبا اواخر دهش هست تمشون. ولی ترسش هنوز مونده، یه علتی توی سالو هم و تا قبل از این قبل محصا کشفش همون شکل نداشتیم، ترس همون کویته دهش هست بوده.
نه اتفاقا این نیست، نمیخوام بگم. حالا من تو بحث چی میگم که نکته تو حوزه داخلی بی تأثیر نیست، این حوزه اقتدار، نه فقط کتک و شمشیر و نه، تو حوزه داخلی. اتفاقا من خودم نظرم همینه که این مال حوزه داخلیه. تو حوزه داخلی مردم نسبت به اقتدار و حکومت ها تمکین میکنن و یواشاش عادت میکنن. این نکته درجه خودش درسته. میخوام بگم اون نکته مهمیش اینه که دشمن، این الان میگی دشمن نیست، مال خودمونه، قوانین خودمونه، چه کمربند ایمنی باشد، چه نمیدونم فلان باشد، ولی اینکه به باورم باید مستند باشد. اما در این حال اونها شمشیر مؤثر نیست، شمشیر هم میتونه مؤثر باشه. در خصوص دشمن آدم یک بازخورد منفی داره، چون دشمن گفته بس من نمیخوام، چون اومده اینجا بالاخره یکی از ما رو کشته، نمیدونم از ما رو اسیر کرده، فلان کرده، خب این دیگه به چه درد ما میخوره؟ این که به واسطه شمشیر بیاد کسی مسلمون بشه، میگه خودتون یعنی چی آقا کسی به خاطر شمشیر مسلمون بشه؟ اصلا مگه اسلام که سنخش قلبه، سنخش باوره، سنخش فهمه، سنخش معرفت به خداست؟ چون همین تصور کن و بگه خب عده‌ای به واسطه شمشیر مسلمون شدن، اصلا میفهمادم یعنی چی داره میگه؟ به واسطه شمشیر عده‌ای باور کردن، میگفتن تناقض اصلا. همین فرق نمیکنه که. میخوام بگم وقتی مسلمون ها رفتن، مردم عادی که عادتا تحت ظلم اون حاکمان موجود بودن، نظام طبقاتی وجود داشت، بعد یه ظلم ساختاری اسلامت چون تو زمان خسرو پرویز اینجوری معروف بود دیگه. این شما اونایی که کشاورزن، کلا کشاورزن نمیتونن برن درس بخونن، اونایی که ارتشیان، نظام طبقاتی شد، نظام طبقاتی خودش بالا نمیتونست بره. حتی باز تو تاریخ نقل میکنن این جزیه‌ای که مسلمان ها میگرفتند، اونها هم متمایل بودن به خاطر اینکه خود نظام های ایران هم جزیه میگرفت از اونایی که باور به اون مکتب زرتوش و هرچی بود نداشتن، چندین برابر اونا جزیه میدادن. یعنی نه خب اینا که داره امنیت رو تامین میکنه به یک مبلغ خیلی کمتر و مناسبتر، باز هم تمایل پیدا میکردن. میخوام میگم ضرورتا رفتی به مسلمان شدن، مؤمن شدن، باور کردن رفتی به شمشیر نداره. این سنخش دو دو چهار تاست. مگر اینکه بعد از این قضیه آدم احساس کنه نه، این آدمی که با شمشیرم اومده بحث شمشیر برش موضوعیت نداره، اخلاق خوب، رفتار خوب، فرهنگ خوب، نمیدونم دین خوب، یه باور خوب، این به دردش میخوره، یا بشه متمایل میشه. این که بگیم الخیر فالسیف، تحت ظل سیف و سیوف مقالید الجنت و النار، این اصلا با منطق ایمان سازگاری نداره. ایمان، باور، حتی بهشت و جهنم، شما با شمشیر مگه کسی میتونه بهش بره؟ بگه خب من مسلمون شدم. اگه فرضم تو بحث جهاد باشه، اگه بحث این روایت بحث جهاد باشه، اگه روایت بحث جهاد باشد، یعنی چی که من به واسطه شمشیر برم بهشت؟
نه، شما که با زور میجنگی واسطه شمشیر میره بهشت، نه که اون بابایی که روایت.
نه اونه، من که اگه این باشه قطعا بحثی نداره میکنه. خب اگه این باشه از سیف خیر کلوف سیف یعنی چی؟ یعنی من چون شمشیر دستم خیلی خوبم مثلا؟ این
مجاهده دیگه
اشکال نداره. میگم در نهایت شما بهترین حالت میخوای بگی آقا جان این روایت فضل المجاهدینه، تموم شده. این دیگه به اون کاری نداره که بگیم آقا، یعنی دقیقا نقطه مقابلی که طرف میگه سیف، اما ظاهر روایت این نیست. میگه از سیف الخیر تحت ظل سیف، خیر تحت سایه سیف حاصل میشود. این ظاهرش اون نیست. اگه اون باشه که مشکل نداریم که بگیم طرف فضل مجاهدین هست و چون شمشیر دستشونه و میرن میجنگن دمشون گرم بهش میرن. اون باشه که خوبه که این روایت ما اصلا مشکل نداریم، طبق روال و دو تا چهار تا است و موضع بحث ما موقع نیست. موضع بحث که استظهار کردن آقایون اینه که بحث جهاد هست و به واسطه جهاد هست که اونها میان و مسلمون میشن و متمایل میشن. خیر فس سیف، تحت ظل سیف و سیوف مقالید الجنت و النار. اینی که میگن با این منطقه جور در نمیاد که مردم ذیل شمشیر، یعنی مردمی که میگم، نه مردم، اینم باید بحثش میکنیم که مردم به معنای همه مردم، مردم به معنای شهروندان، مردم به معنای کفار، اینم باید معلومه. و مقالید و ناس اون چی؟ تعبیرش مقالید و ناس تعبیر روایت چیه؟ ولا یقیم و ناس الا سیف. نکته باید محوریش اینجاست که مردم رو راست نمیکنه، به درستایی نمیکنه مگه شمشیر. اگه این ناس یعنی اونا رو درست نمیکنه مگه شمشیر، مورد از اون مردم یعنی کفار و مشرکین، که به نظر میاد اینطوریه که به واسطه شمشیری که اونا مسلمون میشن و به واسطه اون که بعد بهش میرن، اگه نه به واسطه شمشیری که میرن توی جهنم، اگه ملاک اون باشه که این اصلا کلن وجهی نداره و موضوعیتی هم نداره. ولذا من تلقیم اینه که این شم اگه بحثش هم هست، ولی این که میگم با روایت بعدی مخالفت داره که حالا بعدش هم باید صحبت کنیم، که میگه ظاهر این روایت روایت جهاده، یعنی که روایت بعدی مگه نگاه کنیم تقریبا همین تعبیر توش وجود داره، تحت ظل سیف وجود دارد. اما در اونجا ظاهرش اینه که بحث جهاده، بخاطر بحث خیول و بحث رماح و اینا وجود داره که معلومه که بحث جنگه. اما اگر اون روایت بعدی و قرآن بعدی رو نگاه نکنیم، این روایت نگاه کنیم، وقتی میگه تحت ظل سیف، انگار اون نکته‌ای که اجمالا گفتی و تقریبا هم درسته، که مردم عادتا به واسطه یک اقتداری، به واسطه یک زور مبتنی بر یک قدرت حکومتی، یواش یواش تربیت میشن. یواش یواش مثلا فرض کنید که این که از قدیم میگفتن الناس به امراهم اشبه و من آباهم، مردم به حاکمان شبیه تر میشن تا پدر و مادرشون. البته مال زمان حالا نیست، زمان گذشته است که مال منطقش هم عرض میکنم، که یواش یواش مردم عادت میکنن، یواش یواش میرن خب الان هر چی اونا میگن اینطوریه، همینطوره، یواش عادت میکنن. اما یه قدرتی باید داشته باشه که اگه کسی خلافش انجام داد تنبیه کنه، یواش یواش به قول شما ممکنه این کرمد ایمنی جا بیفته، ولی اینکه براش خیر هم وجود داشته باشه، نه هر چیزی که آدم مجبور کنه. نه بعد مدتی شما توی شوروی مردم مجبور کردن به کمونیسم، مجبور کردن، بعد مدتی رفتن دور مردم برگشتن سر اسلام خودشون. تو کشورهای اسلامی حالا همینطوریه، مثلا حالا ولو اینکه تاثیرات قهریه، میخوام بگم ولو اون کادی خیلی وجود داشته باشد که آدم اون خیر رو با یک زوری بیاد جا بندازه. این تعبیری که میگن مردم رو به زور نمیشه بهش برد، حرف درستیه که اون آقای بنده خدا میگفت که اسلام اگه به زور میخواد بهش ببره، بله اسلام به زور نمیخواد بهش ببره، نمیتونم به بهش ببره، چون بهش بردن قصد غربت میخواد. عمل من با قصد غربت، ولی من به زورم همیشه شاد و سرم باشه، رو سری سرم باشه، وقتی باور نداشته باشم که اصلا اتفاقی برام نمیفته که اصلا میگم
روزم به زور باطل نیست.
چرا باطل نیست؟
نه به زور بگم بخوره.
آره همینطوره، چون اینا سنخش باوره. شما فرضم کن زور کنی تو واقع نمیفته که، با اون که حاصل نمیشه، مگر اینکه یه باوری پشتش باشه و اون باور است که انسان رو به بهش میبره. و الا شما به زور مردم بیان به قول شما روز نماز بخونن، به زور بیان روزهای سر کنن، وقتی باور نداره بهش هم نمیره. مگر اینکه میگن اسلام مردم رو به بهش میبره، یعنی هدایت به بهش میکنه، فضایی رو تصویر میکنه. مثلا شما همین الان توی برخی از شهرها میبینیم مثلا قم، عادتا چون مردم محجبن، یک کسی دیگه میخواد بیاد میگه خب همرنگ جماعت میشم دیگه. اما یه وقتی میرید تو یک مجموعه همه بی‌حجابن، یه اصلا طرف تابلوه، اینا مجبور خودش رو ریخت اونا میکنه. این که حکومت چنین کاری باید انجام بده که مردم رو تو فضای قرار بده، فرهنگ سازی کنه، یک ساختار ایجاد کنه که طرف اگه نخواد هم متمایل به این فضا بشه. لذا ما زمان جنگ نه کسی به ما مثلا فرض کن چیز خاصی میگفت، تو فضای جنگ میرفتیم، همه بچه مثبت بودن، همه اهل شهادت و جا، یواش یواش خودمونم یاد میگرفتیم اینا رو. اینکه ما تو فرهنگ غالب یاد میگیریم و فرهنگ غالب تو ما تاثیر گذاره، قطعا درسته. اگر روایت به این معنا باشه که فرهنگ غالب کار حکومته و حکومت باید بیاد فرهنگ سازی کنه، فرهنگ سازی هم طبیعتا یه بخشش بیانه، یه بخشش هم قانونه، یه بخشش هم الزام به قانونه، تو یواشاش جا بیفته. الزام به قانون هم یه بخشش شمشیره دیگه، نمیشه شما با زور نداشته باشی فقط بیان کنین. فقط بیان کنین که از کاری نداره به طور شما گفتی نگفتی. یواش یواش آدم عادت میکنه به این که منطق درستی. مثلا ملاکه اون کرمنده از این جهت حرف درستیه. توی حجاب هم طبیعتا به همین اعتبار، نه به خاطر اینکه اونا مثلا چند نفر رو زدن، دو شلاق دادن به فلان، اصلا بحث اون نیست، بحث اینکه فرهنگی ساختن، تو اون فرهنگ غیر از این تقریبا کسی انجام نمیده این کار رو. این مردم بقیه طبق همین روال. من یادم یه وقتی تو همین کنار بین حرم تا سمت جمع چهار بیمارستان یک دختره بود با یک پسره میرفت، حالا شوهرش بودم کار ندارم، یه بند خدا داشت مثلا میگفت آقا نماز بخونید، نماز اول وقت بخونید، این مثلا دختره چادر و فلان. بعد میگفت زبان قومی هم که اینا چی مثلا نماز میخونن اینا فلان، من فکر کنم خدای چادر داره بعد میشه نماز، یعنی چی؟ این سنت عادت یک فرهنگ، اصلا کاری هم به باطنش نداره، یه فرهنگ پوشش براشون حاصل شده از قدیم الایام. این ایجاد فرهنگ یه کاری میکنه، نه کار حکومته، کار یه بخش عمدهش حکومت، یعنی بخش تو خانواده هاست، بخش میخوام بگم تو این سیستم اگه کسی بخواد بگه آقا جان از الخیر فی السیف، تحت ظل السیف، لا یقیم الناس الا السیف و سیف مقالی دل جنت و النار، با این نگاه زور و جبر به اسلام اگه بخواد معنا کنه یه چیز بی‌معناییه. اصلا کسی با این نه بهش میره، کسی نه باش جهنم میره، کسی اصلا کاری میکنه، مگر بگیم مراد از این در حوزه داخلیه و اون قرینه شاید جدیش هم دو تا هست یا دو سه تا، یعنی یک اینه که تحت ظل سیف، وقتی تحت ظل سیف یعنی این که اون تو سایه حکومت رفتار کردن، نسبت به دشمن نمیگن تحت ظل سیف، اون نه با دشمن حمله میکنه، تحت ظل زیر سایه قرار گرفتن، این به حکومت سازگاری داره. لا یقیم الناس الا سیف، بازم با حکومت و اقتدار حکومتی سازگاری داره، یعنی اقتدار حکومتی است که مردم رو به یک منطقی سوق میده و نمیذاره اینها مثلا خلاف کنن. لذا شما بحث مثلا مسائل جنسی، مردم بالاخره جوون شهوت داره اما احساس میکنه که اگه خطرناکه، لذا گوشه‌گیری میکنه، یواشکی انجام میده، فضا امید درست میشه مثلا. لذا به نظر من این روایت بیش از این که به سیاست خارجی و بحث جهاد و دشمن و مشرک و اینا کار داشته باشه، عمدتا ناظر به حوزه سیاست داخلی و موارد خدمت شما عرض کنم که داخلیه، اقتدار حکومتیه، که حالا اگر قرینه طرف بگه آقا جان شما تو روایت بعدی رو نگاه کنید، قرینه شده دیگه، اون قرینه مفصله است که روایت بعدی میگه که همین تحت ظل سیف اونجا وجود دارد، بعد میگه اسلام به واسطه خیول که اون اسب و نمیدونم رماح و اینهاست که رشد کرده، اون قرینه معلومه که مال اونه. حالا اونجا اگه برسیم اونجا خواهی میگفت که بله اونجا به نظر میاد اینطوری باشه، اما یه قاعده کلیه، اینکه الخیر تحت ظل سیف یه قاعده کلیه، تو حوزه سیاست خارجی هم استفاده میشه، تو حوزه داخلی هم استفاده میشه، یه جایی استفاده کرد اینجا، یه جایی استفاده کرد اونجا، منافاتی ندارد که این ظهور داشته باشد که اینجا هم به معنای سیاست خارجی و نسبت دشمن و مشترکه. این قاعده کلیه که قاعده کلی رو میتونه هر کجا تطبیق کنی. زور تعبیر میگن تا چی میگن، تا نباشد چوبه تر فرمان نبر فرمان نمیبند، ایبونه چی گاب و خرچه چیزی مثلا. خب این قاعده کلی تو حوزه الزام هست، حالا نسبت به دشمن خارجی ممکنه این ضرور مسئله صادق باشه، ممکنه نسبت به داخلی نباشه که نیست، اما بحث الزام و تربیت اینا توش وجود داره. خب بگم قاعده کلی ربطی به این ندارد که حتما این رو تو حوزه داخلی قرار بدیم. یه نکته دیگه، اگر این آیه رو بخوایم ما به این روایت رو بخوایم باشه وایسیم که الخیر فی السیف تحت ظل السیف لا یقیم الناس الا السیف سیوف مقالید الجنت و النار، خب آیاتی که داریم و این جنه للسلم فجن الله، اونجا رو چیکار کنیم؟ آیاتی که به صلح ترغیب میکنه اونو چیکار کنیم؟ ما یعنی اگر قرار باشد که همه چیز شمشیر باشد و شمشیر ملاک باشد، دیگه ما صلحی نداریم، هدنه ای نداریم، ما اصلا ذمه ای نداریم، همش باید شمشیر باشد و همش باید جهاد باشد و همش باید اسلام و یه دین زور شمشیر قتل اینجوری معنا کردن که قطعا نقض غرضه و قطعا مراد این روایت نیست و نمیتونه باشه، حتی اگه صحیح السند باشه، حتی اگه دلالت هم باشه، بازم نمیپذیریم، چون معلوم اینطوری نیست، معلوم که اسلام بر پایه زور بنا نشده، اصلا نیاز به هیچ چیز دیگه هم نداره، قنش دو تا شرط هست دیگه، که اسلام یک مقوله باطنیه، یک مقوله ایمانیه شمشیر مقوله زوره، باش نمیشه کار انجام داد. همین، یه اصلا دیگه نیاز به بقیه قرینه هم نداره و همین یه قرینه هم برای ما کفایت میکنه. علی‌رغم اینکه حالا این عبارت مقدی شاید بخوام بخونم که ممکن این روایت به غیر مضمونش این باشد که این روایت یا در مورد جهاد در مورد مشتکین در نهایت فضل جهاد و فلان، اینا درست، اما رغم این قضیه یوم کنن یوراد من السیف که من تعبیر میکنم که اما هوال ازهر که ظاهرتر اینه، ولی اون ظهور داره اما ظاهرتر اینه، یوم کنن یوراد من السیف هوال اقتدار الحکومی، مراد اون قدرت اقتدار حکومتیه و یعبر فی الروایه عن الاقتدار الحکومی به سیف، تو روایت ازش گفتن سیف درست هم هست، چنین استعمال جایز، لعن الحکام هم الذین یجوز ان یستخدموا السیف قبال البغاة والمجرمین والمعتکرین والسرقه، در قبال و سرقه، در قبال اینا انجام میشه، کسی که نمیتونه این کار انجام بده، اینان که میان فرهنگ امنی، فرهنگ امنیت اینا رو ایجاد میکنن. فالحکومت الاسلامیه اذا لم تکن مقتدرن فی حکمت ها، اگر تو حکمرانی خودش اگر نیاد و مقتدر نباشه فی شؤون داخلیه لا یطاع فی قوانین ها، تو قوانین هیچ کسی اطاعتش نمیکنه، مثلا برش تره خورد نمیکنه، ولا تستقر رو قیم او فی المجتمع، ارزشاش تو جامعه محقق نمیشه، بله باش با یه قدری الزام به قانون اینا محقق میشه، کما اذا لم تقتدر قبال اعدایی، در قبال دشمن همینطوریه اقتدار نداشته باشی، ولا تخاف الاعدا عن الهجوم علیه، دشمن مگه نترسه که این طرف اگه انجام بده بازرندگی داره اونو حمله میکنن، چیز نمیمونه. حالا برای چی شما ایرانو حمله نمیکنن؟ چون میرن که ایران ابزار بازرنده داره، به خاطر اینکه پهباد داره، به خاطر اینکه موشک داره، به خاطر خوبی انجام نمیده. همین که قدرت بازدارنده داره و سیف به تعبیر محقق هست، کسی جرأت نمیکنه. تو حوزه بین الملل اینطوریه، تو حوزه داخلی هم اینطوریه. تو حوزه داخلی احساس میکنه که حکومت اون شمشیرش برانه، مخالفت نمیکنن. احساس کنن که شلوول کاری نداره، حالا بی خیال تا ببینیم شروع میکنن. این طبیعی همه جاست اینطوری، اصلا ربطی به بگیم حالا این به معنای شمشیر در قبال دشمن است و دشمن باید بکشیم و که اگه یا بکشیم یا مسلمون بشه و چنین چیز داده روایت بر نمیاد و نمیتونه بر بیاد، نه اینکه اصلا بر نمیاد. فما فی الروایه من ان السیوف مقالید الجنت و النار، این که شمشیرها مسیر رسیدن به بهشت و جنت و جهنم هستن، یجب ان، یعنی منظورش این باید باشه که ان بالاقتدار الحکومی و سیاست الحکومیه یهد الناس الی الخیرات و یشتاقون الی الجنه کما ان بهما یخافون عن النار، به واسطه این فرهنگسازی این حاصل میشه و الا این شمشیر که کاری نمیکنه. فالمراد من انها مقالید الجنت و النار انها اسباب للرغبت الی السعادت و الخوف عن الشقاوت، شمشیرها علت تامه نیستن اما سبب هستن برای اینکه مردم یواش یواش به این سمت برند، مخالفت نکنند، انس بگیرند، عادت بکنند، اینا وجود داره توش. یه تعبیر تو روایت دیگه ای داره، اون تعبیرم شاید از این جهت جالب باشه، از دعا و مقالید الفلاح، دعا یا مفتاح فلام شد این تعبیری داشته باشه، دعا اون کلید رسیدن به بهشت و رستگاریه. دعا که چه؟ حالا بچه‌ها خود دعا کن، میگه دعا مگه شما دعا کردی انگار واجب استجابت هستی و حتما هم به معنی دعا کردی مستجاب میشه و بعد نه، دعا یعنی یکی از اسباب رسیدن به فلاح دعاست، چون علت رئیسه هم باشه قبول، اما دعا که بلغصر و جبر موجب فلاح نمیشه که، اینجا هم همینطوره. سلاح سیف یکی از اسبابی است که به واسطه او قانون الزامش در جامعه محقق میشه، اما اینجوریه که وقتی گفتید سلاح به واسطه سلاح طرف مسلمون بشه که جور در نمیاد. ولعل منه التعبیر فی روایات به ان دعا مقالید الفلاح، یعنی واسه دعا آدم به فلاح میرسه، مسیرش همینطوریه. ایسو ان دعا سبب الی سعاده و یهدی الی الفلاح، درست. فکما لا یلائم معنی المقالید الجبر، همچنان که مقالید به معنی جبر نیست، و القصر یجب ان تفسر روایت به ان سیف، ای الاقتدار الحکومی، سیاسات حکومات، من اقوا اسباب الهدایت و شقاوت، برای اینو یا برترین سبباش اینه که به واسطه شمشیر انسان به سمت هدایت میل پیدا میکنه، یعنی مخالفت نمیکنه، عادت میکنه. ولا یعنی ان السیف المستخدم فی الجهاد یجب ان یقام لدخول الناس الی الجنت و النار، که به واسطه شمشیر انسان بره تو بهشت و جهنم، خب قطعا درست نیست. نکته بعدی که مراد از این ناس چیه؟ ولا یقیم الناس الا السیوف، که یا الا السیف، که مردم رو راست نمی کنه، مردم رو به حرکت در نمیاره، مردم رو مگر اینکه شمشیر. این ناس یعنی کی؟ ان الظاهر من هذه روایت ان المراد من الناس و مواطن و المجتمع الاسلامی، منظور اون شهروندان جامعه است. ولی اون دشمن رو که نهایت اینکه شما شمشیر گذاشتی عقب نشین نمی‌کنه، نهایتش اینه که مخالفت نمی‌کنه، نهایتش اینه که حمله نمی‌کنه، نهایت اینکه اما اینکه آدم حسابی نمیشه که. فل مراد من لا یقیم الناس الا السيف، مرادش یعنی چی؟ یعنی ان الاقتدار الحکومی مؤثر فی سعادت المواطنین و شقاوته، اینو تاثیر تو شقاوت داره برای شهروندانم هست، چون قانون برای شهروندانه و الزام به قانون برای شهروندانه، برای بقیه که نیست. ولا یعنی، منظورش این نیست که ان السیوف القتالیه، شمشیری که آدم میکشه، تجبر الاعداء على الدخول الى الجنه و النار، حتی اینجوری چیزی نیستش. فلا یلائم تفسیر الناس بالکفار و المشرکین، اگه کسی ناس رو به کفار و مشرک معنا بکند، من غلط در میاد، اصلا واقعیتی برایش تصور نمیشه کرد. و به حالا یعرف ان تفسیر السیف بالآلات القتالیه غیر مناسبه، و یعید هذا المعنا، اون چیزی تایید میکند اینه، و یعید هذا المعنا التعبیر به تحت ظل السیف، ذیل اون شمشیر بودن، این به معنای حکومت و شهروندی و کسی تو جامعه اسلامی هست، نه به معنای دشمنی که بیرون از جامعه هست. حیث ان استقرار الخیر تحت ظل سیف یساعد الاقتدار الحکومی، لا سیف المستخدم للقتال قبال الاعداء. اگر هم مراد بگیم حال جهاده، نهایی بگیم این روایت روایت جهاده، روایت حکومت نیست، روایت این، اگه اینجور باشه، اذا کان المراد من الناس الاعداء برفرد باشد، بازم نباید به گونه تعریف کنیم که این سیف مردم رو به ایمان وادار میکنه، سنخش همسانی نداره با ایمان. فلا تجوز یا یجوز تفسیر و روایه به جبر الناس الال ایمان بالله، اینم که اگر حتی اونم باشه اینم به این معنا نیست، بل یجب ان یعن المراد منها، معنوش این چی میشه؟ قتال و امراء الکفر و شرک لا جمیع الکفار و المشتکیر، اونجا در نهایت میگه همینه. اگر نهایت بحث جهاد باشد که تازه بحث شمشیر علیه کفار باشد، آخرش میشه اون، چون ائمه کفر مسلمان نمیشن، باور حاصل نمیکنن، آخرش باید کشته بشن، قبول. اما ربطی نداره که همه کشته بشن تا اینکه مثلا یا مسلمان بشن. فالمراد منها ان الاسلام دین جامع، نه، فالمراد من کجا رفت، بل یجب ان یعن المراد منها قتال و امراء الكفر و شرک لا جمیع الكفار والمشركين، لقوله تعالی و قاتلوا حتى لا تكون فتنه و يكون دين لله. ممكن کسی بگه منظورش اینه، اینم باشه باید قابل قبوله، اما به معنای اون نکته ای که مقابل فقط با مشتک و کافر بخواهی مقابله کنی نیست. و نکته آخر، و فی نهایت نقول، یوم کنن یوراد من السیف روایه ولا یقی مناس الا السیف اقامت القیم الاسلامیه و تسقیف فی المجتمع. منظور لا یقی مناس الا فلان، منظور بیشتر این که اقامه احکام کردن و فرهنگ سازی کردن. این حرف درستیه. فالمراد منها معناش چیه؟ که ان الاسلام دین جامع اون فکما حث الاسلام علی البیان و الارشاد، همچنان که اسلام بیان ارشاد تبلیغ اینا توش وجود داره، لا یغفل عن السیف المستخدم فی الحروب و فی المجتمع قبال المجرمین و الاعداء. بله، آخرش اینه که آقا اسلام بناش بر فرهنگ، بناش بر بیانه، نهایت اینه که اگه دشمن اومد شمشیر استفاده میکنی؟ آره. در داخل اگر کسی مقابله کرد و بقیه کرد شمشیر استفاده میکنی؟ آره. لذا نهایتش اینه که اگر شمشیر باشد، اگر قتال باشد، در موارد خاص خودشه. اطلاق به معنای جمعی موارد که هر کجا بخوای استفاده کنی ملاک در همه جا شمشیر باشد نیست. بله، جای خود شمشیر مطلوبیت داره، اما اینکه همه جا باشد خیلی ازش بر نمیاد. دیگه روایت دو و سه درود بر بعد دیگه شما و صلی اللہ علیه محمد و محمد الله سلام محمد و